أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وفي الكوفي باب مستأكل بعلمه عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. یه بابی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی گشودن به نام المستأکل بعلمه، یعنی اونانی که دانش رو وسیله گذراندن معاش خودشون قرار میدن. از امام صادق علیه السلام روایت نقل میکنه که حضرت فرمودن که یه عده‌ای هستن علم رو برای ارتزاق دنیا ازش استفاده میکنن. فرماید اینها از آخرت بهره‌ای ندارن، بله از علم استفاده میکنن، حتی وضعیت زندگیشون هم خیلی خوب میشه، مثل افراد دیگری که کاری رو انجام میدن منتها برای دنیاشون انجام میدن، یعنی نگاه آخرتی نسبت به اون ندارن. خب این به اندازه اون تلاشی رو که کرده، زحمتی رو که کرده، نتیجه‌ش هم تو دنیا میبینه، اما توقع نداشته باشه که در آخرت به این جهت به او بهره بدن. ممکنه برخی ازش بهره بگیرن، اما خودشون بهره نخواهند گرفت. به نوعی علم برای خودش از یک منظری بار میشه، یار نمیشه. ما علم رو میگیم باید یک نوع گشایش روحی، گشایش معنوی، یک نوع بیداری برای انسان به دست بیاد. این خیلی مهمه. چنین نگاهی نسبت به علم باید باشه. علم باید در حقیقت مسیر رو برای اون هدفی رو که انسان قرار داده، برای اون هدف قرار داده بشه و اینا. و بعد در ادامه حضرت می‌فرمایید اگر دانش و علم را برای خیر آخرت انسان قرار بده و اراده بکنه، و خدا هم دنیاشو آباد میکنه هم آخرتشو. اعطاه الله خیر الدنیا والآخره. خیلی روایت لطیف و زیبا و پرمعنا و پرمغز، خصوصا برای ما که باید بیشتر بهش توجه داشته باشیم. من اراد الحدیث لمنفعت الدنیا، فقط میخواد بهره دنیایی ازش ببره. خب لم یکن لهم فی الاخره نصیب، در آخرت دیگه نصیبی بهره ای نخواهد بود. اما به من اراده به خیر الاخره، کسی که از حدیث و علم و دانش برای آخرت خودش میخواد بهره ای ببره، اعطاه الله خیر الدنیا والاخره. خدای تبارک و تعالی بهترین رو، بهترین دنیا و آخرت رو، یا خیر دنیا و آخرت رو نصیب او خواهد کرد و به او عطا خواهد کرد. یکی از نکته های مهمم همینه که ما باید در علم آموزی خودمون انگیزه آخرتی داشته باشیم. اینا اول هدایت برای خودمون، و بعدش هم اگر فرصتی باشه، توفیقی باشه، هدایت برای دیگران. اول رفع جهالت از خود، بعد رفع جهالت از دیگران. اول دینداری برای خود، یه دینداری عالمانه و مؤمنانه و حکیمانه. خیلی مهمه که انسان دینداری مؤمنانه، عالمانه و حکیمانه داشته باشه، و بعد دینداری مؤمنانه و عاقلانه و مؤمنانه برای دیگران. اینا اول خود متدین و اون بشه، بعد دیگران متدین بشن. یعنی خود مهمه، چون اگر این امر برای خود فرد به دست نیاد، اون وقت ممکنه دیگران از با منبر او بهره‌مند بشن و استفاده بکنن. ما داشتیم اساتیدی در اخلاق میگفتن و میگفتن انسان به این مرتبه و به این جایگاه ها میرسه، ولی بعد خودشون بهره‌ای نداشتن و بهره‌ای نبردن از اونچه رو که شاگردانشون بهره بردن. اونها ملتزم شدن و متدین شدن و به اون دستورالعمل عمل کردن و خودشون به اون جایگاه بر اساس وعده الهی بهش رسیدن. و این خیلی مهمه که انشاءالله ما باید در حقیقت در رابطه با خودمون این حقیقت رو بیابیم و بهش توجه بکنیم. خب بحثی رو که ما دنبال میکردیم در مورد روایات بوده. روایات البته در خصوص فضیلت علم زیاده. ما عرض کردیم اینجا طوایفی از روایات رو میخواییم بحث بکنیم در خصوص جهاد. البته بیشتر منظور ما اون روایاتی است که میشه ازش جهاد ابتدایی استفاده کرد. چون الان بحث ما در تو جهاد ابتدایی هست. آیات رو بحث کردیم، بعد میرسیم به روایات، نگاه به اجماع و عقل. و لذا روایتی رو در خصوص اون بخش اول از طایفه که عرض کرده بودیم در باره فضیلت جهاد بوده که این نوع روایات خیلی زیاد داریم در جامع روایی و کتب روایی خودمون از اهل سنت و شیعه که آخرین شما دیگه اینجا عرض میکنیم. بعد بپردازیم به اون روایاتی که میشه مثلا یا احتمال داره که ازش استفاده جهاد ابتدایی بشه. حالا باید بحث بکنیم ببینیم که چطور خواهد. و من طریق الخاصه ما رواه و شیخ جناب شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی ان انسبق ابن نباته نقل کرده اینا در زمان امیر المؤمنین علیه صلات و السلام بوده. قال امیر المؤمنین علیه صلات و السلام کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء. خدای تبارک و تعالی جهاد رو واجب کرد بر مردان و زنان. فجهاد المرد فجهاد الرجل ان یبذل ماله و نفسه. اون کسی که مال و نفسش رو بذل بکنه حتی یقتل فی سبیل الله تا اینکه در راه خدا شهید بشه و کشته بشه. فجهاد المرأه ان تصبر علی ما ترى من ادا زوجها و عشیرته. جهاد زن هم اینی که صبر بکنه، تحمل بکنه بر اون چیزی که از اذیت شوهر و اذیت عشیرش ببیند. خب ما این روایت رو اگه شما مستحضر باشین از روایاتی بوده که در سابق هم بحث کردیم، کتاب وسایل هم آورده بودیم و قرائت هم کرده بودیم. یه بحثی ما قبلا داشتیم اگه یادتان باشه الحمدلله یه بحثی رو داشتیم در خصوص جهاد به معنای لغت و اصطلاح و استعمالات جهاد. در چند جا این بحث رو ما مطرح کردیم. یک جا در خصوص وجوب جهاد، چون لفظ کتبه در اینجا به کار برده شده، بعضی ها لفظ امره، بعضی ها کتبه به کار برده شده. خیلی اینا از اصطلاحاتی است تو نظام تشریع به معنای وجوبه. کتب علیکم القتال در نظام تشریع به معنای وجوبه، در نظام تکوین به معنای قضا و حتمیت هست. این یه بعد قضیه بود. بعد دیگر قضیه این بود که جهاد به معنای عام اصطلاح استفاده می شود، یعنی مسلح و غیر مسلح. در اینجا این جهاد به معنای عام استفاده شده، چون که می فرماید هم بر زنان و هم بر مردان جهاد واجبه. اگه بر زنان هست مراد از زنان که جهاد به معنای قتال که نیست قطعا. پس این بحث جهاد در اینجا به معنای عامه، مسلح و غیر مسلح همه رو دربر میکرد. اینها این یادتان باشه ما روایاتی داشتیم و حتی آیاتی داشتیم که در بعضی ها آیات جهاد به معنای قتال بوده، در بعضی ها جهاد به معنای غیر قتال بوده، در بعضی ها جهاد معنای عام بوده. تو روایات هم همینطور، یعنی مثل روایات. اگر اون بحث رو مراجعه بفرمایی مفصل این بحث رو ما سابق مطرح کردیم در رابطه و واژه شناسی جهاد به معنای لغوی و به معنای اصطلاحی. این هم از اونهاییست که ذکر شده. این خب طبعا برای فضیلت جهاد قطعا ما میتونیم از این روایت استفاده بکنیم. البته برخی مثل مرحوم تبریزی رضوان الله علیه در کتاب منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 368 این روایت رو نقل میکنه در ذیل بحث من یجب و علیه الجهاد، کسی رو که جهاد برش واجب هست. بعد اون وقتشون میفرماید اولا از این روایت وجوب استفاده میشه چون لفظ کتبه آمده در اینا، ثانیان هم چون میگه به دلالت لفظ کتبه، لفظ کتبه ای که در اینجا آمده در صدر روایت، این وجوب ازش استفاده میشه در اینا. این بحث آنها وجوب رو، ولی اون چی که مهمه اینه که این روایات رو ما میتونیم در ذیل بحث فضیلت هم بیاریم و اینها داره مشخص میکنه که بالاخره جهاد رجل اینه که مالش و جانش و اینها رو بس بکنه. خب این برای یک مجاهد، برای یک مسلم، برای یک مسلمان واقعی به عنوان فضیلت دانسته میشه. بعد رو اینها این روایت از طرق مختلف هم نقل شده است. در اینها صاحب کتاب مرآت العقول علامه مجلسی رضوان الله علیه شارح اصول کافی ایشون می‌فرماید این روایت ضعیف کلموثقه و البته سندهای دیگری هم برای این روایت ذکر شده. شیخ طوسی ارشد که از شخصیت‌های از شیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان ان ابو القاسم جعفر ابن محمد ابن غوربه ان محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابو الجوزا ان الحسین ابن الوان ان سعد ابن طریف ان الاسبغ ابن نواته قال قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. این یه سند بوده. باز هم شیخ طوسی با یک سند دیگری این روایت رو ذکر فرمودن. بالاخره با چند سند این روایت ذکر شده. در نتیجه از این سند، از این روایت ما میتونیم فضیلت رو استفاده بکنیم. ولی برخی از کردن مثل مرحوم آیت الله تبریزی ایشون در کتاب منهاجش وجوب رو هم استفاده میکنند. خب این بحث دیگه تمام شده است. در اینها ما بحث طائفه دوم رو میخوایم شروع بکنیم و این مهمه. اینو یه مقداری دوستان باید تأمل بکنن، بیشتر دقت بفرمایید اینها. خب روایاتی که تو این زمینه هم هست متعدده. یک روایت که به اصطلاح در اینجا ذکر شده از ابی هریره است. این در کتاب شیعه این روایت نیامده، در صحیح مسلم هست. بعدها کسانی که روایاتی رو جمع کردن مثل میزان الحکمه این روایت رو تو کتابشون آوردن، اما در کتب عربی این روایت نیست، ابی هریره هست. مشخص هم هست که این روایت ضعیفه دیگه. ان ابی هریره مرفوعا ان رسول صلی الله علیه و سلم، معروف هم هست این روایت رو. صاحب جواهر هم ظاهرا ذکر کرده، من قبلا از این روایت فکر کنم استفاده کردم. اینا من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبت من النفاق. کسی که بمیره و جنگ نکرده باشه و آرزوی جنگ هم نکند، اینا نه جنگ کرده نه آرزوی جنگ میکند، اینا این مرگش به نوعی از نفاق خواهد بود. یه وقتی اصلا گاهی از موقع طرف خوشحاله که من اصلا تو موقعیت جهاد قرار نگرفتم، اون که خیلی بدتره، میگه که بالاخره ایامی که من زندگی میکردم در یک موقعیت جهاد قرار نگرفتم. به هر حال یکی از احکامی که بر هر مسلمانی واجب هست جهاده، و البته این جهاد به نظر برخی مثل صاحب جواهر انصراف در جهاد ابتدایی داره، انصراف در جهاد ابتدایی داره، و البته احکام جهاد دفاعی ملحق به این جهاد می شود و اینها. و اون چی که بر اساس فرمایش مرحوم صاحب جواهر هست، ایشون فرمودن گرچه این روایت روایت ضعیفه هست، بخاطر اینکه ابو هریره درش هست، از ابو هریره نه، ابو هریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، ولی میگه که ما میتونیم نوعی از استحباب رو و نوعی از وجوب عزم و تصمیم بر جهاد رو که از ارکان ایمان ازش استفاده بکنه. عبارتشون این هست، خوب دقت بفرمایید: و اما النبویو فهو ما ان راویه ابو هریره المعلوم کذبه، کذبش معلومه و جز کذابین هست و در حقیقت روایتش ضعیف هست. در اینها محتملون ضربن من الندب او وجوب العزم الذي هو من ارکان ایمان احکام ایمان او غیر ذلک، یعنی یکی از نشانه های ایمان اینی که اگر انسان در میدان جهادی شرکت نکرده باشه، این لااقل آرزوی حضور در میدان جهاد رو داشته باشه و بگه اگر مثلا یه وقتی چنین صحنه‌ای بود من در میدان حضور پیدا می‌کنم. نه مثل منافقین که اینها همیشه فرار میکردن از جهاد. میگه اگه کسی در میدان جهاد نرفته باشه، یعنی صحنه جهادی برای او نبوده باشه و از اون طرف هم میل به جهاد نداشته باشد و اینها، یعنی آرزوی جهاد در زمانی که این تکلیف الهی بر عهده‌اش گذاشته شده نداشته باشه، میفرماید که مات علی شعبة من النفاق، این به نوعی از نفاق مرده است. نه مثل منافقان رو میمونه، منافقان که همیشه دوری میکردن از جنگ، یعنی از این جهت چون اونها همیشه از جنگ دوری میکردن، اینها هم اگر از جنگ دوری بکنن همینطور خواهد بودن. خب مرحوم صاحب جواهر وقتی که این روایات میاره با توجه به اون مقدمه ای رو که در اول بحث جهاد ذکر میکنه، میگه اصلا جهاد انصراف داره در جهاد ابتدایی. وقتی که ما میگیم جهاد، جهاد در معنای جهاد ابتدایی هست که بعضی هم اصرار دارن که اصلا در جایی که در قرآن کریم قتال آمده، اصلا قتال در جهاد ابتدایی هست و الا جهاد دفاعی که روشن هست تکلیفش و اینها، و جهاد دفاعی به اصطلاح اصفت که از مخترعات شرعیه نیست، یعنی در جامعه عقل حکم میکنه هر جا حمله کردن انسان دفاع بکنه، نه از مخترعات شرعیه. جهاد ابتدایی از مخترعات شرعیه است که اگر ما آیه در مورد اون یا روایتی در مورد اون نمیداشتیم، نمیتونستیم بفهمیم، نمیدانستیم که آیا جهاد ابتدایی بر ما واجب هست یا واجب نیست. این که ابتداءن حمله بکنن بر یک کشور کفر، سوال این که ابتداءن حمله بکنن بر یک کشور کفر آیا واجب هست یا نیست، اینها این ما نمیدانیم. از برخی از آیات، برخی آیان میفرمایند که استفاده میکنیم که این آیات دلالت میکند بر وجوب جهاد ابتدایی، مثلا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القتال وهو کره لکم ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان یا آیات دیگری رو که سابق بحث کردیم و اینها. پس این آیاتی که بحث جهاد رو مطرح میکنه، این بحث جهاد ابتدایی هست اینها. ولذا از این آیه مثلا بخوان استفاده بکنن جهاد ابتدایی رو خیلی دشوار هست. اولا ما باشیم و این روایت قابل استناد نیست برای حکم شرعی با توجه به ضعف روایت و اینکه روایت از ابو حنیفه هست، ابو هریره هست. نکته دیگری که هست اینه که چه کسی گفته که انصراف جهاد جهاد ابتدایی هست و این آیات دلالت بر جهاد ابتدایی میکنه. حالا ما در وقتش انشاءالله بحث مفصلی رو مطرح خواهیم کرد در جای خودش، که بالاخره چون میگن که جهاد دفاعی یه حکم عقلی هست و روشن و مشخص هست، نه خیلی جهاد جهاد میشه دفاعی، مسلمان هست اصلا تو میدان حضور پیدا نمیکنه، اصلا در میدان حضور پیدا نمیکنه. چرا حالا در میدان حضور پیدا نکرده؟ باید انگیزه بهش بده. دین هست که به انسان انگیزه میده که شما اگر تو این امر شرکت نکنید ترک واجب کردین و مانند این حرف ها اینا. ما تو خود جنگ دفاع مقدس داشتیم، خیلی اصلا به جهاد نمی رفتن، خیلی ها بودن به جهاد نمی رفتن، با اینکه همه حمله کرده بودن، دنیای استکبار حمله کرده بودن اینا. در خیلی جاها هم امروز این اتفاق رخ میده. اینکه ما صرف اینکه مثلا بگیم به اصطلاح جهاد دفاعی جهاد به حکم عقل هست در اینها، ولی تا تکلیف دینی بر عهده‌اش گذاشته نشه، حالا شما میخواین یه وقتی با ملازمه عقل و شرع اینها مسئله رو حل بکنید که چون این عقل حکم میکنه شرع هم اون رو تأیید میکنه و امضا میکنه در اینها. به هر حال این که ما بیایم آیه رو به این معنا بگیریم و بگیم این آیه فقط جهاد ابتدایی رو شامل میشه و جهاد دفاعی رو شامل نمیشه، حتی برخی آمدن گفتن که اینا اطلاق هم نداره، جهاد ابتدایی رو فقط در بر میگیره، این پذیرفتنش سابق عرض کردیم در رابطه با روایات ما خیلی دشوار خواهد بود. ولذا شما میبینید که مثلا در رابطه با این روایت کسی استناد نمیکنه به این روایت، البته از روایاتیست که در کتابهای اهل سنت هست و اونم در صحیح مسلم هست و از این روایت میخوان تقریبا با همین بیانی رو که عرض کردیم یه چنین استفادهی رو داشته باشن اینا، که به هیچ وجه در حقیقت قابل پذیرش و قابل قبول نیست. روایت بعدی در کتاب دعائم الاسلام هست. حالا این روایت رو یه مقداری دوستان به اصطلاح پیدا بکنن اگر الان دسترسی دارن اینها، و تا ما یه مقداری در مورد این روایت هم یه توضیحاتی داشته باشیم. الغازی نعمان فی دعائم الاسلام عن علی صلوات الله علیه انه قال الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله تعالى كتب عليكم القتال فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد فإن احتاجوا لزم الجميع ان يمدوهم حتى يكتفوا قال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فإن دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم قال الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فی سبیل الله. سند این روایت اولا مرسل هست در کتاب دعائم الاسلام و در خصوص شخصیت قاضی نعمان مطالبی گفته شد، حرفایی گفته شد و اینها، که حالا به اصطلاح من یه اشاراتی در رابطه با این کتاب خواهم کرد چون برخی از روایات از قاضی نعمان هست و شما مرحوم شیخ هم در کتاب مکاسبم از این کتاب دعائم هم استفاده میکند و اینا. و ایشون در کتاب خودش سندهایی رو که نقل میکنه سلسله سندهاش مشخص نیست، لذا همه روایاتش مرسل هست. با مرسلات این کتاب یعنی کتاب دعائم چه نوع برخوردی باید داشته باشیم؟ شما برخی از علما رو میبینید که اونها قائل هستن به این که اصلا این شخصیت معتبر، یعنی سه تا نظر خلاصه در رابطه با ایشون وجود داره و این کتاب. بعضیا فقط کتابش رو تایید کردن و شخصش رو از عامی میدانن، برخی فقط شخصش رو تایید کردن، برخی هم شخص و هم کتابش رو تایید کردن و اینها. یعنی سه تا گروه نسبت به این کتاب نظر دادن اینها. علامه مجلسی رضوان الله علیه شیخ الراملی که خوب استفاده میکنه از روایاتش در کتاب وسائل، محدث نوری آبزرگ تهرانی، جناب شیخ عباس قومی، مرحوم سید بحرالعلوم، اینا این کتاب رو معتبر میدانن و مؤلفش هم شیعه دوازده امامی میدانن اینها. لذا منتها میگفتن ایشون در دوران خودش تقیه کرده تو اینها و عقاید حقه رو مخفیانه در بخشای مختلف ذکر میکنن، چون بالاخره یه بخشایی از این کتاب به اصطلاح از روایات مختلف هم استفاده میشد و اینها. و بعدش هم اینطور هم تصریح کردن که روایات این کتاب موافق با روایات دیگر کتاب‌های از شیعه هستند و اینا. لذا اینا هم این کتاب رو تایید کردن و هم در حقیقت این شخصیت رو که شخصیت برجسته‌ای می‌دونن به عنوان شیعه دوازده امامی یه توجیه هم می‌کنن نسبت به اصطلاح برخی از مطالبی که در کتاب هست و اینها. لذا میگن که خب ایشون تقیه کرده دیگه، بالاخره تقیه هم تو روایات ما وارد شده است و اینها، تقیه تو دینی و دین آبایی اینها. این نظر. نظر دوم در رابطه با ایشون جناب ابن شهر آشوب نقل کرده تو اینها و صاحب جامع الرباط. جامع الرباط از محمد ابن علی اردبیلی هست. ایشون از رجال شناسان قرن 11 قمری هستن، هجری قمری هستن و یکی از کتاب‌های ارزشمندی که در حوزه رجال جناب ارسلت که محمد ابن علی اردبیلی نوشته همین کتاب جامع الرواد و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد هست. در اینجا ایشون تقریباً راویانی که مشترک هستن مفصل بحث کرده که مراد اینها چه کسانی هستن اینها، و بعد یه سری راه‌هایی هم ذکر میکنه که دیگه شخص مشتبه نشه در شناخت این راویانی که به طرق مختلف ذکر شده هستن اینها. و از صورت که در خصوص این کتاب تعریف‌های خیلی زیادی کردن و حالا ایشون هم از جمله کسانی هست که معتقده که مؤلف این کتاب شیعه نیستن، مؤلف این کتاب شیعه نیستن، ولی کتاب وی رو کتاب خوب و کتاب ارزشمندی میدونن اینا. اینم گروه دوم. گروه سوم ارسلت که مثل صاحب جواهر ایشون نه کتاب رو معتبر میدونن و نه مؤلف اون رو معتبر میدونن اینها. البته خود صاحب جواهر در موارد زیادی از این کتاب استفاده میکنن، در موارد زیادی از این کتاب استفاده میکنن و ارسلت که منتها اون چه که در رابطه با این کتاب باید گفت اینی که خب این کتاب روایاتش اگه منطبق با روایات دیگه باشد و اینها به عنوان مؤید میتونیم از اینها استفاده بکنیم، اما اینکه مستقل بتونن دلیل مستقلی باشن بعید به نظر میرسه که بتونیم از این کتاب ها دلیل مستقلی داشته باشیم. یعنی اگر ما هیچ روایتی رو در کتاب دیگری یا در کتاب‌های دیگه نداشته باشیم الا همین یک روایت رو، این که بتونیم از این یک روایت استفاده حکم شرعی داشته باشیم خیلی دشوار خواهد بود. اینا خصوصا هم حالا با تعدد نظراتی رو که در مورد ایشون وجود داره و حالا برخی از افرادی که رجال شناسن، حالا برخی از شخصیت‌هایی که بودن جایگاه رجال شناسی ندارن، اینها جایگاه رجایی که بیان اجتهاد در رجال شناسی داشته باشن مثل علامه مجلسی و شیخ حر عاملی و امثال ذالک و اینها، لذا در حقیقت نمیشه از این کتاب به عنوان دلیل مستقل استفاده کرد، اما به عنوان تأیید میشه استفاده کرد. این در رابطه با یه بحث سندی که لازم بوده. حالا یه جای عرض میکنیم چون حالا در جای متعدد ما در مورد قاضی عرض شد که نعمان روایاتی رو گاهی از موقع ذکر میکنیم و اینها، از این جهت یه جا لازم بوده که این بحث ذکر بشه. اینا حالا ما ببینیم که از این روایتی رو که آورده شده میتونیم جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم یا نه. الجهاد فرض علی جمیع المسلمین لقول الله تبارک و تعالی کتب علیکم القتال، جهاد بر همه مسلمانان واجبه و به خاطر آیه شریفه کتب علیکم القتال. این کتب علیکم القتال شما میدانید که در حقیقت این خطاب اینطور نیست که فقط این فرض بر مخاطبان باشه، با توجه به اشتراک در تکلیف این به همه مکلفان و همه مسلمانان برمیگرده. این خوب بحث اول. در رابطه با کتب علیکم القتال من فکر می‌کنم دو سه جلسه در جلسات قبل بحث کرده بودیم. برخی از آیان اصرار دارن به این که کتب علیکم القتال برای جهاد ابتدایی قابل استناد هست. آیه 216 سوره بقره باید باشه فکر میکنم، کتب علیکم القتال و هو کره لکم. تقریبا فرازهای آیه شریفه رو اینها قرینه میگیرن برای اثبات ابتدایی بودن. وجوب رو از کتبه استفاده میکنن، قتال رو برخی نظرشون اینه که این انصراف در جهاد ابتدایی داره، و هو کرهون رو قرینه میگیرن برای این امر که این خب خیلی مشقت و سختی و امثال ذالک داره. دو اینها خب در جهاد دفاعی خب روشن هست، جهاد دفاعی هم میدونن وقتی که حمله بکنن ممکنه خونه و منزل و شهر و نه همه از بین بره، هیچی دیگه نمونه دو اینها، و اون خب یک وجوب عقلی داره دو اینها، و این اصلا ناظر به جهاد دفاعی نیست در اینها. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر، اینم قرینه دیگه، والله يعلم وانتم لا تعلمون، اینم قرینه دیگه، والله يعلم ما في الخير. یادتون باشه مفصل در مورد این آیه ما سابق بحث کردیم و عرض کردیم که از این آیه ما نمیتوانیم جای جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم. النهایه عرض شد که این آیه در مورد اصل جهاده و در مورد وجوب جهاده. به نوعی هم برخی از کلمات آیات شریفه ترغیب به جهاده، تشویق به جهاده. چون مثلا میگن آقا جهاد خیلی سخته، میگه سخته، سختی داره ولی درش خیر، شما هم نمیدونی. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اینا لذا شما نمیدید چه آثاری برش مبتنی هست. عزت هست، اعتلاء کلمه حق هست، اعتلاء کلمه دین هست. این که دین به معنای واقعی کلمه پیاده میشه در جامعه، بشر به عزت و جایگاه والا میرسد و مانند اینا شما نمیدونید. والله یعلم انتم لا تعلم. ولذا برخی این فرازها رو میگیرن برای این. متمسابق عرض کردیم که از این آیه خصوصا حالا از فرازهایی که ذکر شده است در اینها جهاد ابتدایی استفاده نمیشه. از این آیه اونجوری که استفاده میشه وجوب جهاد هست، که غالب فقها هم از این آیه وجوب جهاد رو استفاده کردن اینا. بعد حالا من بقیه روایت رو عرض بکنم. فَإِنْ قَامَتْ بِالْجِهَادِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حالا اگه یه عده‌ای، این دیگه بحث در این که آیا جهاد ابتدایی عینی هست یا کفایی هست، اونم یه بحثیه که انشاءالله خواهیم داشت، الان موضوع بحث ما نیست. برخی قائل به عینی بودن هستن، برخی قائل به کفایی بودن هستن، و این روایت رو ذکر میکنن برای کفایی بودن جهاد. این روایت در چند جا مورد استفاده قرار میگیره، از جمله اون جایی که برای کفایی بودن هست. عبارتش اینه: فَإِنْ قَامَتْ بِالْجِهَادِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اگه یه عده‌ای به اصطلاح قیام کردن و مسئولیت خودشون انجام دادن و وظیفه خودشون انجام دادن و جهاد کردن، وَسِعَ سَائِرَهُمْ التَّخَلُّفُ عَنْهُ، این اجازه داده میشه، رخصت داده میشه به سائرین که اینا تخلف بکنن تو از جهاد، یعنی تو میدان جهاد حضور نداشته باشن، مادامی که به اینا احتیاج نباشه. اما وقتی که احتیاج باشه همشون باید برن. ما لم يحتج الذين يلون الجهاد الى المدن، مادامی که نیاز به کمک و امداد نداشته باشن. اما فإن احتاجوا، اگر احتیاج باشه، لزم الجميع، همه باید در میدان جهاد حضور داشته باشن، ان یمدوها حتی یکتفو، تا اینکه به اصطلاح اون پیروز بشن، کفایت بکنه براشون اینا. خدای تبارک و تعالی هم فرموده: ما کان المؤمنون لینفروا کافه فان دهم امرون یحتاج فیه الی جماعتهم، پس اگر حمله صورت بگیره، حمله ای صورت که احتیاج باشه به حضور جماعت، نفر و کله هم، همه باید کوچ بکنن اینا. این کوچ کردن برای جهاد، هجرت کردن برای جهاد و تو میدان حضور پیدا کردن، این هم از اون آیه بعدی استفاده میشه. این فرو خفافن و تقالن، خواه بر شما آسان باشه، خواه سنگین باشه، شما باید تو میدان جهاد حضور پیدا بکنید و نفر داشته باشید. و جاهد و اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، جهاد بکنید با مالتون و با به اصطلاح جانتون، اونم در راه خدا. اینا همه نکته داره، داره که خیلی از نکته ها رو ما چون عرض کردیم قبلا، فی سبیل الله معنادار بودن این تلاش رو میرسنه. یعنی اگر انسان تو میدان حضور داشته باشه و فی سبیل الله نباشه، اینجا دیگه جهاد نخواهد بود. اون کسی که در اون میدان حضور پیدا میکنه دیگه مجاهد نخواهد بود تو اینها. از این جهت میفرماید که شما در راه خدا جهاد بکنید. و خب برخی میخوان از این عبارت جهاد ابتدایی رو استفاده بکنن اینها، چون بالاخره از آیه کتب علیکم القتال روایت استفاده کرده، کتب علیکم القتال در امر جهاد ابتدایی هست اینها به نظر بعضی ها، و از اون طرف هم در حقیقت اون این فرو خفافن و ثقالن، مثلا هجرت کردن یعنی حرکت کردن و کوچ کردن، این معناش معنای حمله دیگه نیست دیگه، این معنای اینه که شما وقتی که دارید کوچ میکنید و نفر میکنید برای جهاد و دفاع از کلمت الله، در حقیقت این همون جهاد ابتدایی خواهد بود. در اینها و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، لینفروا کافه، لینفروا کافه، همشون نفر داشته باشن و کوچ بکنن و اینها، این همون جهاد ابتدایی خواهد بود. در اینها از این جهت اصلاحی که از این مجموع میخوان این استفاده رو داشته باشن. خب ما اول ببینیم که فقها چه استفاده ازش کردن. البته میدونید متاسفانه البته اگر فقها بزرگ ما تو این زمینه هم بحث میکردن، بیشتر ما میتونستیم بهره مند بشیم از نظرات فقها. با توجه به آیاتی رو که ما در این زمینه داریم در رابطه با جهاد، کمتر در رابطه با روایات مباحثی مطرح شده است در اینا، لذا ما محروم هستیم از این جهت از نظرات فقها و اینا. یه عده کمی بودن که در بعضی جاها نسبت به برخی از روایات اونم گذرا عبور کردن، این که بیان واژه شناسی بکنن و بحث‌های مفصلی در رابطه با این روایات داشته باشن و اینها، نه همچین چیزی نبوده است در اینها. غازی ابن براج در کتاب المهذبش این روایت رو از روایات فقط وجوب جهاد می آورد، نه جهاد ابتدایی. غازی ابن براج که از فقهای قرن پنجم هست، ایشون در میان روایاتی رو که ذکر میکنه این روایت رو برای وجوب جهاد ذکر میکنه. مرحوم صاحب جواهر هم ایشون ذیل این روایت، ذیل بحث وجوب کفایی جهاد، این روایت رو ذکر میکنن. البته خب نظر صاحب جواهر هم شما میدونید، نظر صاحب جواهر اینه که ایشون با این مقدمه یا این مقدمه اگر زمیمه بشه از این میشه استفاده کرد که بالاخره از این روایت ما میتونیم وجوب بله ابتدایی رو استفاده کنیم. و اون چیه؟ و اون اینه که ایشون میفرمودن اصلا اصل در جهاد، در جهاد ابتدایی خواهد بود، چون نظرشون این هست. لذا هر آیه و هر روایتی رو در رابطه با جهاد بیارن دیگه همش برای جهاد ابتدایی خواهد بود. و به همین جهت اصلاحیت که در زید بحث وجوب کفایی، چون اگر ما بپذیریم جهاد ابتدایی رو، وجوب جهاد رو، اون وقت بحث در اینی که جهاد ابتدایی وجوبش وجوب عینی هست یا وجوب کفایی هست، علا نحو العین هست یا نحو کفایی هست، در اینا که صاحب جواهر نظر مبارکشون اینه که این وجوبش وجوب کفایی هست در اینا. پس برخی از فقها لذا به صراحت بحثی در رابطه با وجوب ابتدایی از این روایت نداریم. با مجموعه این زمائم برخی میشه این استفاده رو انجام داد که یا برخی انجام دادن که مثلا این روایت رو ما میتونیم روایات در ذیل وجوب ابتدایی جهاد بیاریم و اینها. ولی شما اگر خوب دقت بکنین، ما هم در مورد اون آیات بحث کردیم و اصلا گفتیم که اون آیات دلالت بر وجوب ابتدایی ندارد، صرف عرض بود که نفر لینفرو کافه، نه این اونجایی که به اصطلاح خب بالاخره آرایش جنگی داریم دیگه، اونها وقتی که بیان حمله هم بکنن بالاخره گاهی عقب نشینی میکنن گاهی جلو میان، اینها این طرف وقتی که میاد بیرون شهر میخوان جنگ بکنن بالاخره باید نفر داشته باشن، باید حرکت بکنن و اینها، این جهاد دفاعی رو هم در بر میگیره تو اینا. این که شما از این آیات جهاد ابتدایی رو استفاده بکنین به هیچ وجه نخواهد بود. نکته بعدی اونجا میفرماید که اگر عده وظیفه‌شون نسبت به این امر جهاد انجام دادن، در اونجا هم همینطور، یعنی مثلا اگر یک کشوری بر کشور دیگه حمله بکنند اینا، خب اگر یه عده‌ای که نزدیک هستن رفتن دفاع کردن از بقیه ساقط میشه دیگه، خیلی روشن هست. یعنی اینطور نیست که مثلا تمام مثلا استانهای کشور 31 استان همشون برن تو میدان جنگ، دو تا استان اگه باشه اونایی که حمله کردن با اینها بتونن مقابله بکنن دیگه نیازی نیست که اصلا. ولی اگر نه به اصطلاح این دو نفر استان با توجه به اون بررسی رو که حاکمیت داره کفایت نمیکنه، همه باید حرکت بکنن و در مقابل اونهایی رو که حمله کردن یا اون کشوری رو که حمله کرده در مقابل اونها بیستن. شما حتما یادتون هست امام یه زمانی میفرمودن که جهاد جنگ از اوجب واجباته، که بعد دیگه خب همه سرازیر شدن از همه استانها. من یادم هست که در اونجا عرصت که دسته ها گرهان شدن، گرهان ها گردان شدن، گردان ها عرصت که تیپ شدن، تیپ ها لشکر شدن، یعنی اینقدر جمعیت دیگه آمده بود، جمعیت این تیپ یه جمعیت لشکری شده است، چون هر کدوم تعریفی داره که هر لشکری چند تا تیپ باید داشته باشه، هر تیپی چند تا گردان، هر گردان چند تا گرهان داشته باشه، هر گرهان چند دسته داشته باشد و اینا. همه اینها وقتی که آمده بودن دیگه اعلام کردن که دیگه حرکت نکنن نیان تا ما بتونیم اینها رو سامان بدیم. لذا اون چیزی که ما استفاده میکنیم اینه که از این روایت ما نمیتوانیم جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم. پس این دو روایتی رو که الان خدمت رو عرض کردیم عرض بود که و با اون بیانهایی رو که ذکر کردیم اینا نمیتواند دلیل باشن برای جهاد ابتدایی. تا انشاءالله برسیم به روایات بعدی در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.